نظر میتونیم این دوتا رو بررسیش بکن. یکی این که شما فرمودین که از کتاب تعدادش تغییراتی میتونه انجام بده، چه تأثیراتی داره. بله بله، از این منظر میتونیم بررسیش بکنیم. تعداد کسانی که مخاطب بودن و به شاعران تبدیل شدن، یعنی مخاطب ادبیات بود، حالا یک ذوقی دید در خودش، فوران و جوششی بود، حالا اومد اقسام هنر، قبلا نقاشی میکرد، الان دوست داره اونچه که مینویسه رو مثلا یادداشت بفرم.
مخاطب محتوای در واقع کتابی بود، بعد خودش شد مؤلف.
بله بله.
محتوای کتاب. بله.
و قصدش این نبود. یه موقع ما میبینیم که یک نفر، من مطالعه میکنم در این زمینه، مثلا در زمینه عشق مطالعه میکنم، قرار است بعد از چند سال مؤلف بشم، ولی عرض کنم خدمت شما که میایم به این قصده، ولی مخاطبان ادبیات یا خوانندگان کتاب که مثلا میخوان به واسطه یک جلسه ادبی بیان، یک دیداری تازه بکنند با یک کسی که در این جلسه حضور داره و بعد میان کم 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 ورود پیدا میکنن، قطعا تأثیرگذار است در اینجا. حالا باید بیان ببینیم این تأثیرگذاری مثبت بوده یا منفی بوده. چقدر زمان میذاره؟ آیا در این جلسه ادبی این تولیداتی که کتابش اومده بازخورد، یعنی تونسته برای خودش مخاطبی، اون هم مخاطبی به دست بیارد، یا نتوانسته است؟ ملاک ما و معیار ما در اینجا به چه صورتی است؟ کتابی که تولید کرد، الان بعضیا میان تاریخ ورود به جلسات ادبی در بعضی از دوستان که متعدد این جلسات رو میروند،
بله،
بیان نگاه بکنیم، مثلا حضورش فاصلش
با زمانی که کتاب منتشر کرده خیلی کم،
احسن، خیلی کم است. و اینجا میبینیم و کتابش هم بازخورد نداره. حالا یک موقع میبینیم که استعدادی است آمده و از درون خودش
شکوفا شده.
بله شکوفا شده، ولی خب ما میبینیم همون است.
خب این به آمار نشر ما اضافه میکنه، ولی ظاهرا به بار فرهنگی ما از منظر جامعه شناسی اضافه نمیکنه.
قطعا همینجوره،
یعنی چیزی کم نکنه اضافه نمیکنه.
خب احتمالاً یک چیزی رو کم میکنن،
چون توی آره دیگه این عدد و رقم ها توی ارزیابی ها یه دفعه کفی ترازو رو به سمتی میبره که تراز منفی میشه دیگه.
بله بله درست میفرمایید. عرض کنم که هر کدوم از این عاملین رو ما میتوانیم مختص بکشیم بیرون و ببینیم، یعنی به قول پدیدارشناسان اپوخش بکنیم، ببینیم این عامل چی داره میگه. یعنی عامل جلسات بوده، عاملش یک شخصی بوده، عامل خود اون هنر بوده، شعر بوده. اینو بکشیم بیرون و ببینیم که خودش چه کار کردی داشته و دوباره ببریمش داخل اون ساختاری که خدمتتون عرض کردم، ببینیم تو تولید و محتواهایی که ما در حوزه فرهنگ بررسیشون میکنیم به چگونه است.
متشکرم. سری بزنیم به اتاق فرمان، آنچه که همکاران محترم ما تدارک دیدن. در بازگشت این بحث رو ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم. خب ما از این بحث رو که بخوایم ادامه بدیم که تأثیر جلسه‌های ادبی در میزان مثلا تولید کتاب شعر، یک پرسش تکراری این هست که برفرض ممکن است شما بپرسن از منظر یک جامعه شناس فرهنگی کیفیت این انبوه کتاب‌های شعر منتشره رو چطور ارزیابی میکنید؟ ولی من میخوام یک پیوستی بهش بزنم، چون معتقدم که این هم تبدیل به یک کلیشه شده که ما هی بخوایم در مورد کیفیت کتاب‌های شعر صحبت بکنیم. و این واقعیت رو هم یادآوری می‌کنم که در دوره‌هایی که به عنوان دوران طلایی شعر ما یاد میشه هم از همین مدل کتاب‌ها منتشر می‌شده و در حال حاضر هم خیلی از شعرها منتشر میشن در قالب کتاب که از نظر کیفی با شعرها یا کتابهای درخشان اون موقع خیلی فاصله ندارن، ولی شاید تو این انبوه دیده نمیشن. و در واقع این نگاهی است که من حداقل یکی دو ساله که دارم تکرارش میکنم، چون معتقدم که از اون طرف هی تکرار نقطه های منفی حوزه انتشار کتاب شعر دستاوردی برای ما ایجاد نمیکنه، بلکه مخاطب بالقوه ما رو گریزون میکنه. خود شما از نگاه یک جامعه شناس فرهنگی که به هر حال این زاویه های مختلف مسائل رو میبینید و ارزیابی میکنید، چه تحلیلی دارید درباره فضای کتاب های ادبیات و شعر ما در حال حاضر، چه از منظر تولید و چه از منظر مصرف؟
عرض کنم خدمت شما که ما به این باور هستیم که سنگ ریزه ها هستند کوه رو میشناسند، و اگر تاریکی نبود ما نور رو نمیتوانستیم ببینیم. همینجور متقابل و در واقع در یک چرخه اینها رو میبرند جلو. بودن اینها مهم است، اما در چه شرایطی؟ در چه شرایطی؟ یعنی من بیام مثلا یک هزینه‌ای بکنم یک کتابی رو، یک اثر ادبی رو چاپ بکنم، یا بیام توی اون حوزه‌ای که خدمتتون عرض کردم جلسه پیشم بود تو جامعه شناسی کتاب، بیام بررسی بکنم یک چرخه‌ای معیوب شده است که من به این برسم.
بله.
و اینکه فضای مجازی اومده است به این کمک بکند یا اینو ازش گرفته، چون الان ما بخوایم بگیریم فضای مجازی کمک می‌کند به اینکه این دیده بشود یا نشود. این کمک رو ما داریم در حوزه کتاب. قبلا خودش کتاب به عنوان یک رسانه بسیار قوی بود، ولی الان ما داریم از رسانه‌های دیگر کمک می‌گیریم. من فکر می‌کنم الان کتاب اون مرجعیت و اعتماد عمومی نسبت بهش هست هنوز. یعنی اون اعتماد، یعنی شما یک منبعی رو بخوایم در بیاریم، اول میگه از کدوم کتابه، بعد اون کتاب میاد خودش راستی آزمایی میشود، این کتاب از چه منابعی استفاده کرده تا برسیم به منبع دست اول.
یعنی حداقل انقدری که الان رسانه ها کم اعتبار شدن، کتاب کم اعتبار نشده. یعنی الان طبق تجربیات مختلف مردم جامعه پذیرفتن که ممکنه یک خبری از یک رسانه‌ای درست نباشه، ولی من ندیدم که یک مطلبی توی کتاب منتشر شده باشه بعد بگن که نه این درست نیستش.
بله،
تردید در این زمینه کمتره.
قطعاً کمتره، مگر اینکه بیاد مثلا یک بزرگواری
نقدی
کنه، بیاد بگه که مثلا این منبعی که استفاده کردن به چه صورتی بوده. به خاطر این است چون ما میایم نگاه میکنیم، قبول داریم که فست فودی، واژه فست فودی رو خیلی ها استفاده میکنن، یا واژه‌ای که میز از سرعت تولید کننده تا مصرف کننده کوتاه شده. در کتاب قطعا این کمتر است، گرچه ما الان ناشرانی داریم که این سرعت هم دوباره کوتاه کردن. یعنی شما یک روز مثلا به ایشون مثلا میدین تا مجوز اینا بگیری، یعنی کمتر از خیلی زمان خیلی اندکی میبره که تا اون کتاب بیاد بیرون. اون نظارت ها روش نشد. قبلا نظارت بیشتر بود، نظارت هم از نظر ناشر توضیح کنه، همه اون ناظر یعنی زمان میبرد، اون طبخه کتاب زمان میبرد. خود این باعث میشد که چند بار ویراست بشه، چند بار در واقع بتوانند که اون مؤلف کتاب منابع رو دوباره چک بکنه. همه اینها باعث توی اعتماد سازی یک کتاب و به عنوان یک کالای فرهنگی تأثیرگذار بود. حالا مردم ما هست، ولی چرا استفاده نمی کنن یا کم استفاده می کنن؟ خود این یه پرسشی است،
عوامل اجتماعی دیگه رو
باید ببینیم. شاید اون مثلا من در واقع اطلاعاتی که میخواد با یک جستجوی کوتاه به دست بیاره.
خب حالا از یک منظر اجتماعی، نمیدونم، شایدم جامعه شناسی، پرسشی بپرسم. حتی فرهیختگان جامعه یا تریبون‌های جامعه یا متولیان فرهنگی وقتی میخوان در مورد مسائل فرهنگی صحبت بکنند، مدام در بیانشون تکرار میشه که بله، به نوعی طبیعی است که مردم مسائل دیگر رو ارجح بدونن بر فرهنگ. و وقتی اینها توسط مردم شنیده میشه، مردم در اون میلشون راسختر میشن و میگن خب همه پذیرفتند، یا پس دلیل نداره من الان باید برم گوشت چرخ کرده بخرم، نباید مثلا اندک هزینه ای رو صرف کتاب بکنم. حالا گوشت چرخ کرده کیلوی 100,000 تومنه، یه کتاب ممکنه 5,000 تومن، 10,000 تومن، حتی رقم های اینچنینی هم بشه تهیه کرد. آیا ما در واقع در بررسی اجتماعی مسائل احتمال داره که خودمون دامن بزنیم به برخی از آسیب‌ها؟
ما این آلودگی رو داریم، وقتی این چرخه معیوبی هم که شما فرمودین هست، در هر کدوم اینها امکان دارد این چرخه معیوب و یک عمل رو در واقع یک دیالکتیک ناقص می‌سازد. ما یک فرهنگ آرمانی داریم، دروغ بد است، همه باید مثلا کتاب بخونیم و اینجور چیزها، اما میایم تو فرهنگ واقعیمون که میایم بررسی میکنیم، میبینیم میزان مصرفه به چه صورت تغییر کرد. این که شما میفرمایین قطعا عاملان دیگری میایند، یعنی عامل اقتصادی وقتی که مثلا امسال، دقیقا همین امسال، چون خودم به عنوان حالا مصرف کننده اگر اسمشو بذاریم یا کسی که مخاطب کتاب است، میام میبینم که کتاب من نسبت به 2 سال پیش و سال پیش قیمتش چقدر تغییر کرده، امکان داره که منرم تحت شعاع قرار بده. حالا کسی که مخاطبش نیست، اولویتش نیست، قطعا هنوز براش اولویت بندی نشده است، تأثیرش روی اون بیشتره.
خیلی متشکرم. تأملی میکنیم، باز میگردیم و بحث رو از شاخه دیگر در بخش پایانی با آقای بختیاری ادامه خواهیم داد. خب سپاسگزارم آقای بختیاری، خیلی بحث نظری کردیم از حوزه جامعه شناسی فرهنگی، جامعه شناسی کتاب. یه مقدار پس از این موسیقی مخصوصا باید برگردیم به حوزه شعر، دیگر شاخه در واقع مورد علاقه و فعالیت شما. به هر حال شما با توجه به همه این دانش‌هایی که داشتید در حوزه جامعه شناسی، کتاب شعری رو منتشر کردید، کتابی رو تألیف کردید و به مخاطبان عرضه کردید. خب شما سالها در جلسات ادبی حضور پیدا می کردید، در جایزه‌های شعری شرکت می کردید. پس از یه فرایندی به اون نقطه رسیدید که کتاب منتشر بکنید. اون فراینده چی بوده؟ اون نقطه دقیقا چی بوده؟ کجا بوده؟
عرض کنم خدمت شما که شاید این بودش که از این که خب بالاخره وقتی که یک شاعر می آید و در جلسات شعر می خواند، دنبال مخاطبی می گردد. از اینکه خودش، یعنی خودش، خود و دیگری که با هم قرار است تعامل پیدا بکنن، قبلش خود و خود بود و حالا دنبال دیگری ها میگردن
و خود رو باید عرضه بکنه که این ارتباط
برقرار شد. چون ارتباط اولیه یک هنرمند یا یک شاعر خود با خود است و بعد میآید حتی خود با خودم در بعضی از نظریه پردازان میگن خودش هم یک ارتباط است و جای بحث مفصل داره. این خود با دیگریه یا در جلسات ساخته میشد یا در جوایز ادبی. اما آنچه که شاید بگویم ساختار میپذیرفت این بودش که این اشعار یک گردآوری با در یک مجموعه شعر بتوانند عرضه بشوند و من مخاطبان بیشتری شاید داشته باشم.
یعنی یک بستر دیگه ای، یک زمینه دیگه ای برای ارتباط اون خود با دیگری. بله. که کاملا مشخصه که کتاب هستی.
بله، غیر از کتاب این چیزی هم بحث اعتماد بود که الان میگم خدمتتون عرض کردم توی حوزه ها، توی فضای مجازی اون اعتمادش هم کمتره، هم این که امکان از بین رفتن اون اثر هم هست. به این دلیل شاید بگم قوی ترین دلیلی بود که خواستم به این صورت و مجموعه در بیاد
و رسیدید به مجموعه شعر زاگرس بیگوزن من.
بله بله.
این زاگرسه و اون نام خانوادگی شما بختیاری تداعی جغرافیایی هم داره و قومیتی هم داره با هم دیگه، درسته؟
بله،
یعنی نشأت گرفته از اون ریشه و در واقع بستر فرهنگی است.
دقیقا.
خب من علیرضا بهرامی، موجی کارشناس برنامه سکوت کتاب، دعوت میکنم که حتما هفته آینده در ساعت مقرر شنونده ما باشید. تا اون موقع شنوندگان محترم برنامه رو به خداوند منان میسپارم. آقای بختیاری خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم، لطف کردین. موفق باشید.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم و با 100 ثانیه با کتاب.
100 ثانیه با کتاب.
پیت گفت
اولین کاری که باید بکنیم اینه که بفهمیم آقای ماجیکا کجا زندگی میکنه.
آنها با هم رفتن سراغ خانومی که دفتر دور مدرسه بود. او نشانی آقای ماجیکا را به آنها داد. خانه‌اش کمتر از 1 کیلومتر با مدرسه فاصله داشت. آن روز عصر وقتی توماس و پیت و جودی به دنبال نشانی خانه آقای ماجیکا میگشتند، توماس گفت
به نظر جای عجیبی نمیاد. فکر میکردم آقای ماجیکا یه خونه عجیب و غریب و جادویی برای خودش دست و پا کرده باشه. مثلا یه درخت توخاری یا یه قلعه جن زده.
قطعی که شنیدید بریدی بود از کتاب آقای ماجیکا ناپدید می شود، از مجموعه کتاب های آقای ماجیکا. یک نفر برایم پاپوش دوخته است، لطفاً کمک کنید. توماس، پیت و جودی پیامی از آقای ماجیکا دریافت می کنند و می فهمند که هیئت رسیدگی به جرایم الکی او را دستگیر کرده است. آنها تصمیم می گیرند به او کمک کنند. از بخت بد، همیش، بیکمور و ویلهلمینا و ارلاک یک گام از آنها جلوترند و می خواهند به آنها کلک بزنند. داستان کودک آقای ماجیکا ناپدید می شود توسط جمال اکرمی ترجمه و به همت پژمان واسعی ویراستاری شده. این کتاب زیبا کاری دیگری از انتشارات مهراب قلم می باشد.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می کنیم. از تهران شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم. شما میتونید شنونده برنامه های این شبکه باشید روی دو موج، موج FM ردیف 106 مگاهرتز و موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفتارش باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام می‌کنم به شما همراهان انجمن شبکه رادیوی فرهنگ. علیرضا نوری هستم و بخش گزارش گفتارش رو تقدیم شما می‌کنم با موضوع رونمایی از 20 عنوان کتاب تخصصی در حوزه ایثار و شهادت. جای دکتر نریمانی مدیر کل محترم اداره اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران فرصتی رو در اختیار گذاشتن و توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. در یک پدیده فرهنگی در خدمت سخنگوی محترم وزارت امور خارجه بودیم و همچنین ریاست محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی. به دست مبارک این بزرگواران که در حقیقت چهره‌های فرهنگی و همچنین دیپلماسی کشور هستند، 20 کتاب تخصصی حوزه ایثار شهادت رونمایی شد. این کتاب‌ها در قالب کتاب وصایای شهدا و همچنین کتاب‌ها و رمان‌ها و مستندنگاری و خاطره‌نگاری از والدین معظم شهدا و همچنین شهدای بزرگوار و خاطره‌های ایثارگران بزرگوار بودند و در کنار این رونمایی مراسم تقدیر از نویسندگان حوزه ایثار شهادت رو داشتیم. بنیاد شهید و مشتاقگران در یک رویکرد جدید، تربیت یک نسل جدیدی از نویسندگان حوزه ایثار شهادت و همچنین افزایش انگیزه برای تولید محتوا در زمینه حوزه ایثار شهادت رو در حقیقت برنامه‌ریزی کرده. حضور ارزشمند سخنگوی محترم وزارت امور خارجه هم باب جدیدی شد در زمینه پرداختن به بحث جدیدی تحت عنوان دیپلماسی کتاب و همچنین بحث دیپلماسی ایثار، که این دوتا موضوع اساسی گفتمان مشترکی هستند در تمام دنیا و میتونه زمینه ترویج فرهنگ ایثار شهادت و تعمیق اون رو هم در درون کشور و هم در حوزه بین‌الملل فراهم بکنه. و الحمدلله با درایتی که ریاست عالی بنیاد شهید مشتاقگران دارن، اولویت پرداختن به دیپلماسی ایثار و اینکه ما بتوانیم از طریق رسانه و همچنین تشکل‌های شاهد ایثارگر به عنوان NGO‌های تخصصی در این زمینه بحث مظلومیت و حقانیت جانبازان شیمیاییمون رو، خانواده‌های شهدای ترور رو از طریق رسانه‌ها از جمله رسانه کتاب تولید بکنیم و این رو در معرض عموم قرار بدیم. و الحمدلله این دیپلماسی ایثار و مدیر کل دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه هم حضور داشتن، قول همکاری زیادی رو در این زمینه دادن و انشالله بتونیم در این زمینه فعالیت‌های زیادی رو امسال انجام بدیم. از جمله یکی از بحثامون بحث ترجمه کتاب‌ها به زبان‌های مختلف هست که این هم یکی از بحث‌های جدیدمون هست و همچنین موضوع کتاب‌های گویا و کتاب‌های صوتی هم با استفاده از در حقیقت فضای وب و اینترنت، این هم جزء برنامه‌های اداره کل اسناد انتشارات بنیاد شهید هست که انشالله بتونیم در زمینه ترویج فرهنگ ایثار شهادت گام‌های اساسی رو برداریم.
بد نیست به چند تا از عناوین شاخص این کتاب‌ها هم اشاره بفرمایید.
یکی از کتاب‌ها کتاب وصیت‌نامه شهدای استان البرز هست که این کتاب‌ها در زمینه جمع‌آوری وصیت‌نامه شهدا بنیاد شهید موری سایگران و الحمدلله تونسته که تمام دفتر اول وصیت‌نامه شهدای استان‌ها رو تهیه کنه، تألیف کنه و چاپ کنه. ما در یک گام دیگه بحث اسناد کل ایثارگران و جانبازان 70% و آزادگان کل کشور رو در حال آماده سازی هستیم تحت عنوان سامانه اسناد افتخار و این سامانه اسناد افتخار انشالله به زودی در فضای اینترنت در اختیار همه عزیزان در درون و برون کشور به افکار عمومی داخل و بیرون کشور قرار خواهد گرفت که همه بتونن به وصیت نامه ها، به گزیده ای از زندگی نامه های شهدا تحت عنوان فرهنگ اعلام شهدا دسترسی داشته باشن و این امکان دسترسی قرار دادن دلنوشته ها، شعر، هنرهای تجسمی که بعضی از شهدای بزرگوار داشتن به طرز زمینه رو فراهم خواهد کرد برای ترویج فرهنگ ایثار شهدا.
براتون عرض توفیقات روزافزون دارم و از شما سپاسگزارم.
خیلی ممنون، من هم تشکر میکنم.
گفتارش با ما منتشر شد.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغال زایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
تو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یک غذای کامل.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
۲۲ شرکت تسهیلگری گردشگری سلامت از وزارت بهداشت مجوز گرفتند.
تقدیر از حامی جنایتکار جنگی در جایزه نوبل ادبیات 2019. کوزوو مراسم اهدای جایزه نوبل را تحریم کرد.
و مصوبه نظام رتبه بندی معلمان ابلاغ شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان فرهیخته. خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را گویندگان خانم یوسفی و من محمد رضا حورفر به آگاهی می‌رسانیم.
سیزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت فردا در سینما چارسوی تهران آغاز به کار می‌کند. به گفته دبیر این جشنواره تعداد متقاضیان شرکت در جشنواره امسال در مقایسه با دوره گذشته 8% افزایش داشته است. آقای محمد حمید مقدم در گفتگو با همکارم واحدی افزود در جشنواره امسال علاوه بر حضور پررنگ مستندسازان سایر کشورها 352 فیلم مستند ساخته شده از فیلمسازان شهرستانی هم حضور دارد.
جشنواره چه تفاوتی با جشنواره سالهای گذشته میکنه و آیا رشدی داشتیم؟
بله، رشدی داشتیم. در تعداد فیلمهایی که متقاضی شرکت بودن رشد 8% داشتیم. تعداد ساخت فیلمها در شهرستان همون رشد داشته. 352 فیلم توسط فیلمسازان شهرستانی کار شده. امسال اما تفاوت ما در شیوه استفاده مخاطبین از جشنواره است. کارت و هویت معرفی افراد در حوزه رسانه، در حوزه فیلم مستند و افراد مرتبط توسط سامانهای آنلاین ما به صورت آنلاین با ثبت نام شدن و انشاءالله با رزرو بلیت به صورت رایگان، اما رزرو میان از محلهای فروش بلیتمون در چارسو دریافت میکنن و فیلمهای مورد نظر خودشون رو میبینن. در حوزه های مختلف در بخش مسابقه سینمای ملی ایران آثار متفاوت و ارزشمندی داریم. در بخش جایزه شهید آوینی ما 29 فیلم اثر فاخر در حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ارزش‌های دینی و مذهبی خودمون داریم که آثار بسیار درخشانی در حوزه فیلمسازی هست. در حوزه بین‌الملل هم بسیار آثار خوبی داریم از کشورهای مختلف دنیا و تنوع جغرافیایی و اقلیمی کشورهای شرکت کننده در جشنواره سینما حقیقت بی‌نظیره. ما از خیلی کشورها فیلم داریم. 54 فیلم در حوزه بین‌الملل ما به نمایش در میان. 8 فیلم در مسابقه کوتاه، 8 فیلم در مسابقه بلند و 8 فیلم در نیمه کوتاه.
تصویربرداری فصل دوم مجموعه تلویزیونی نون خه به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجی در کرمانشاه آغاز شد. در این مجموعه تلویزیونی بازیگرانی از جمله سعید آقاخانی، حمید رضا آذرنگ و سیروس میمنت حضور دارند. میرطاهر مظلومی، شقایق دهخان و مجید یاسر نیز در فصل دوم نونخه به جمع بازیگران این مجموعه اضافه می شوند. فصل دوم سریال نونخه برای پخش از شبکه یک سیما در ماه مبارک رمضان در سال 99 ساخته می شود.
اختتامیه هشتمین دوره 10 روز با عکاسان فردا با حضور مسئولان هنری و عکاسان در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. در این رویداد هنری که از 8 آذر در خانه هنرمندان ایران آغاز شد، 40 مجموعه از 40 عکاس به نمایش گذاشته شد.